یعنی توتیه داشت رنج می برد که این کلاغ کنار خودش می دید و می گفت این چه طلعت مکروه است و هیئت ممقوت. ممقوت هم یعنی منفور، همین معنی بد و نفرت آور می ده. عجب شانسی، عجب داستانی گریبان ما رو گرفته است. این چه طلعت مکروه است و هیئت منقود. هیئت یعنی چهره، یعنی قیافه و منظر ملعون و شمایل ناموزون. یا لیتنی یا غراب البین، ای غراب البین، ای غرابی که بینی جدایی افکنی. این هم یادآوری که از آیات شریفه قرآن مجید است که یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و تو بعد مشرقین، یعنی از مغرب تا مشرق، یعنی فاصله بسیار، یعنی ای زاغ فراق، ای کاش که میان من و تو فاصله به اندازه مشرق تا مغرب بود، این ور عالم تا اون ور عالم. خب علی الصباح یعنی وقت صبح، به روی تو هر که برخیزد صباح روز سلامت بر او مسا باشد. صبا یعنی صبح، مسا با سین یعنی شب. میگه کسی که صبح و در هنگام صبح روی تو رو ببینه، مثل اینه که صبح سلامتش به تاریکی و شب مبدل میشه، یعنی سلامت از وجود او رخت ببنده. کسی که قیافه تو رو میبینه، علی الصباح به روی تو هر که برخیزد صباح روز سلامت بر او مسا گردد. صبح سلامت او به شام تیره و تاری و تاریک مبدل میشه. بدختری چو تو در صحبت تو بایستی، تو یه کسی مثل خودت باید کنارت باشه، ولی چنان که تویی در جهان کجا باشد؟ اصلا مثل تو پیدا میشه به این بد سیرتی و این بد صورتی؟ عجبتر اون که غراب یعنی همین قلاغ، یعنی همین کلاغ، از مجاورت توتی به جان آمده بود و ملول شده. اون کلاغ هم از دست این توتی عاجز شده بود. ببینید، برای اینکه اینها با هم همگون نبودن، هم جنس نبودن، نمی ساختن. گفت با بلبل قفس زاغی، یه کلاغی با بلبله تو قفس حرف میزد، منتها کلاغ آزاد بود، از پشت قفس داشت با بلبله مذاکره میکرد. گفت با بلبل قفس زاغی، ز چه افتاده دور از باقی؟ تو که کاری نداشتی به کسی، پس چرا پایبند این قفسی؟ گفت من مرغکی خوشالهانم، هنر افکنده است در دامم، گر چو تو زشت و بی هنر بودم ایمن از فتنه بشر بودم. آره، منو تو قفس کردن برای اینکه خوش صدام، برای اینکه زیبام. آخه کی با توی کلاغ کار داره؟ تو رو که ارزشی نداری، نه گوشتت میشه خورد، نه زیبایی داری، نه صدا داری. میگن کلاغ هم هزار سال عمر میکنه، آمد است در حکایت ها و زیرک در این پرنده در میان پرنده ها یا از زیرک ترینشون یکی هم کلاغه. شما تکون بخوری کلاغه میفهمه میخوای سنگ بهش بزنی یا داری با شوخی میکنی، اینو فوری دریافت میکنه، بر اساس اون حرکت تو تصمیم میگیره و بلا فاصله عکس العمل پس میده. بله، خرمون فرخنده طالع را که چشم بر چنین روی افتد هر بام داد، مست می بیدار گردد نیمه شب، مست ساقی روز محشر بام داد. مست می بیدار گردد نیمه شب، کسی که می میخوره، که حدیث داریم ما که الخمرو ام الخبائث من شرب منها الله لم یقبل منه سلاتن اربعین یومن، کسی یک قطره شو بخوره چهل روز خدا صوم و سلاتش را نمیپذیره. پس مست می بیدار گردد نیمه شب، نیمه شب بیدار میشه، ولی مست ساقی میخوابه تا روز محشر بام داد. مولوی میگه بله، باده از ما مست شد نیما از او، قالب از ما هست شد نیما از او، چرخ در گردش گدای هوش ما، باده در جوشش گدای جوش ما، اگر در بادم مستی هست، جوششی هست، این رو هم از ما وام داره. خب در همین جا من شما رو بدرود میگم و خداحافظی میکنم. یادمون باشه که سلام و خداحافظ دو واژه است که بسیار پشتوانه های فرهنگی داره. اشکالی نداره ما بگیم درود و بدرود، اون هم زیباست، ولی وقتی میگیم خداحافظ، این خداحافظ یه معناهای بلندی برش مترتبه، یا سلام، خیلی پیام ها در وجود این واژه نهفته است، اگرچه واژگان دیگری هم که دوستان عزیزم به کار میبرند زیبایی خودش را دارد. پس خداحافظ.
دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. یک بار دیگر ایام سوگواری شهادت حضرت علی علیه السلام را حضور شما تسلیت عرض می‌کنیم و همچنین گفتیم که امروز روز بزرگ داشته سعدی شیرازی است، این روز را هم گرامی می‌داریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 16:00 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. من زکریا حسینی دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. رسانه های افغانستان از انفجار در منطقه سردوره کندوز خبر میدهند. گفته میشود در این حادثه تا کنون 90 نفر جان باختند. این حادثه بر اثر انفجار یک موتر ون در نزدیکی میدان هوایی کندوز در مقابل ایست بازرسی پلیس طالبان روی داده است. همچنین منابع در ولایت بلخ از وقوع یک انفجار نیرومند در داخل مسجد از مربوطات حوزه سوم امنیتی مزار شریف خبر دادند. این انفجار هنگام ادای نماز پیشین امروز اول ثور رخ داده و گفته می شود تلفاتی داشته، اما تا هنوز جزئیات دقیق در دست نیست. منابع محلی از حدود 40 کشته و زخمی در این رویداد خبر دادند. با گفته شاهدان طالبان مانع از ورود مردم و خبرنگاران به محل حادثه می شوند. مسئولان محلی تا کنون در این زمینه ابراز نظر نکردند. منابع از شفاخانه ابو علی سینای بلخی مزار شریف می گویند وضعیت زخمی ها بسیار وخیم است و تمامی آنان نمازگزاران بودند. گفته می شود همه اتاقهای شفاخانه از زخمی ها پر شده و جای خالی باقی نمانده است. یکی از شهروندان مزار شریف که در محل حادثه حضور داشته ساعت قبل بر رادیو دری گفت:
با تاسف و اندوی فراوان امروز مسجد سیدوکان شهر مزار شریف واقع در شمال روضه مبارک شاهد انفجار یک فرد انتحاری در میان نمازگزاران بود که این انفجار حدود 7 دقیقه بعد از اذان ظهر اتفاق میفته که طبق گفته شاهدان عینی و زخمیان این رویداد که ما از نزدیک مشاهده کردیم بالای 40 نفر شهید و زخمی داشته این انفجار و همین اکنون هم امبولانس های شفاخانه ابو علی سینای بلخی در شهر مزار شریف زخمی ها و شهیدها را انتقال میده و تعداد زیاد از شهروندان هم به صورت داوطلبانه دارن زخمی و مجروح ها را کمک میکنن و از طرف هم سربازان دولت اسلامی طالبان محوطه را پوشش امنیتی دادن و نمیگذارن کسی داخل بشه و کلن یک وضعیت بسیار وحشتناکی را در شهر مزار شریف رقم زدن.
انفجار ماین در ننگرهار 5 کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گزارش محمد آصف شینواری خبرنگار ما، شاهدان عینی میگویند بر اثر انفجار ماین از قبل جاسازی شده در منطقه خاران مربوط به ولسوالی خوگیانی ننگرهار 4 تن از طالبان کشته و 1 تن مجروح شدند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف شمار تلفات کودکان افغان بر اثر حملات هوایی پاکستان به ولایات خوست و کنر را 20 نفر اعلام کرد. محمد آگ آیوان نماینده یونسف در افغانستان در پیامی اعلام کرد این کودکان در حالی که خواب بودند هدف حملات هواپیماهای پاکستانی قرار گرفتند و تاکید کرد معتقدم خشونت علیه کودکان در همه اشکال آن باید متوقف شود. نماینده یونسف در افغانستان تاکید کرد صندوق حمایت از کودکان ملل متحد با جدیت از طرف خواسته است بر اساس قوانین بین المللی از آسیب رساندن به غیر نظامیان و زیر ساختای غیر نظامی خودداری کنند و هر کاری که در توان دارند برای حفظ امنیت کودکان در هر شرایطی انجام دهند. در حملات هوایی جمعه شب گذشته نیروهای هوایی پاکستان به خوست و کنر حدود 50 تن کشته شدند. این حملات با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج افغانستان همراه شد و شهروندان افغانستانی در خوست، ننگرهار و قندهار دست به تظاهرات علیه پاکستان زدند. نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در امور افغانستان و مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه ژاپن در نشست مجازی چگونگی و چشمانداز همکاری‌های دو کشور در مسیر افغانستان را بررسی کردند. اصرار می‌کنم در نشست مجازی چگونگی و چشمانداز همکاری‌های دو کشور در مسیر افغانستان را بررسی کردند. گروه طالبان از اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسیده است و نظامیان آمریکایی پس از 20 سال اشغالگری با خفت و شکست در اواخر همین ماه از این کشور خارج شدند. افغانستان هم اکنون به دلیل تحریم‌های آمریکا و بلوک کردن دارایی‌های این کشور از طرف واشنگتن در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد و در ضمن تاکنون هیچ کشوری طالبان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است. عصمت الله ایرگاشوف نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان در افغانستان و کانسوکا ناگاوکا مدیر کل امور خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه ژاپن در یک ویدیو کنفرانس چگونگی و چشمانداز همکاری های دو کشور به منظور بهبود اوضاع افغانستان را بررسی کردند. دیپلمات ارشد ژاپن بر نقش قابل ملاحظه ازبکستان در ارائه کمک بشردوستانه به مردم افغانستان از جمله مساعدت اقتصادی به این کشور تاکید کرد. مقام ها در شمال شرق افغانستان از تامین امنیت شهروندان اطمینان می دهند. مقام های محلی در بدخشان می پذیرند که فعالیت های چریکی گروه داعش و جبهه مقاومت در این ولایت وجود دارد، اما می گویند این گروه ها به گونه گسترده نیستند بلکه به شکل چریکی برخی حملات را بالای نیروهای محلی امارت اسلامی در بدخشان انجام می دهند. سمی خاوری همکارم گزارش می دهد.
مقام ها در شمال شرق افغانستان از تأمین امنیت شهروندان اطمینان می دهند. مقام های محلی در ولایت بدخشان می پذیرند که فعالیت های چریکی گروه داعش و جبهه مقاومت در این ولایت وجود دارد، اما می گویند این گروه ها به گونه گسترده نه بل به شکل چریکی برخی حملات را بالای نیروهای محلی امارت اسلامی در ولایت بدخشان انجام می دهند. مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان می گوید گروه داعش و افراد وابسته به جبهه مقاومت در بدخشان وجود دارد، اما به گونه پراگنده که هیچ جغرافیایی در اختیارشان قرار ندارد. آقای احمدی می گوید در دو چند ماهی اخیر شاهد حملات چریکی گروه های ضد امارت در بدخشان بوده ایم که جز افزایش نگرانی مردم و مختل ساختن نظم عامه چیز دیگری در پی ندارد. به گفته معاون والی بدخشان، با تازگی یک فرقه در این ولایت بابت تأمین امنیت مرکز و ولسوالی ها ایجاد شده است که این فرقه مجهز با جنگ افزارهای پیشرفته می باشد و اجازه اخلال امنیت را به هیچ شخص یا گروهی نخواهد داد.
امارت اسلامی نیروهای مختلف را، امی از پلیس، اردو و قطعات خاصی را دارن، آموزش دادن، برشان تعلیمات نظامی را گرفتن و به خاطر امنیت بیشتری در ولایت بدخشان یک فرقه هم ایجاد شد. این فرقه به خاطر تامین امنیت مردم آماده است که هر وقتی که در هر نقطه‌ای که اگر به خاطر اخلال امنیت جان و مال مردم، عزت مردم کسی دست به کار شوه، در اونجا جواب دندان چکن برشان داده می شوه.
معیز الدین احمدی، رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان، در خصوص مشکلات امنیتی این ولایت به رادیو دری می گوید هر گروهی که بخواهد علیه حکومت امارت اسلامی بجنگد، در ابتدا مشکل حکومت را بیان نموده و کفری بودن آن را ثابت کند و بعدا حق دارند که سلا بردارند. آقای احمدی هشدار می دهد که نیروهای امارت اسلامی آماده مبارزه و درگیری با هر گروهی که بخواهند علیه نظام کنونی توطئه کنند می باشد.
اگر کسی بخواهد اینجا آشوبی را برپا بکند یا یک کسی را به اصلاح تحریکی بکند یا کسی را تحریکی بکند به خاطر بی‌ثباتی بدخشان یا دیگه سرزمین های دیگه ولایت های افغانستان، در شکی نیست که انشاءالله ما هر نوع آمادگی داریم، آمادگی نظامی داریم، آمادگی فکری داریم، با تمام معنا انشاءالله مجاهدین قسمی که در برابر بزرگترین امپراتوری و بزرگترین قلدری که به هیچ منطقی نمیفهمید مبارزه کردن و ما تجربه جنگ هم الحمدلله داریم، با کوه و دره و با اراضی و همه چیز بلدیت داریم، اما پیشرفته ترین تجهیزاتی که واقعا امروز بالای او بحث میشه الحمدلله دسترسی ماست و ما توانایی آمتان به نسبت الله جل جلاله داریم که هر آشوبگر را سرکوب بکنیم انشاءالله.
باشندگان در شمال شرق افغانستان میگویند پس از روی کار آمدن امارت اسلامی تازه به امنیت نسبی دست یافتند و تا حدی قتل، دزدی و دیگر جرمهای جنایی در این ولایت ها کاهش یافته است و از حکومت محلی در ولایت های بدخشان، تخار و کندوز میخواهند که تدابیر بهتری امنیتی را تأمین نمایند. به گفته مسئولان محلی بدخشان، در تازه‌ترین نبرد میان نیروهای مقاومت و طالبان در ولسوالی کوهستان بدخشان، 8 جنگجوی مقاومت کشته و 1 نفرشان نیز بازداشت شده است. مقام‌های محلی بدخشان میگویند به هیچ کس اجازه نمی‌دهند که امنیت و آرامش مردم را در بدخشان مختل کند. به گفته معاون والی این ولایت، گروه داعش و دیگر گروه‌های مخالف امارت اسلامی به شکل گروهی بر هیچ بخش از این ولایت تسلط ندارند، اما برخی برنامه‌های ضد امنیت مانند کمین و انفجار از سوی آنان به گونه‌ای چریکی برای نیروهای امارت صورت گرفته.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به پایان این بخش خبری. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی بیا باز کن دری،
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. ایام سوگواری سالگرد شهادت حضرت امام علی علیه السلام را خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض می کنیم. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. جمعه شب گذشته هواپیماهای پاکستانی بخشهایی از مناطق مرزی در شرق افغانستان را در انتقام کشته شدن 7 نظامی ارتش پاکستانی در کمین طالبان پاکستانی بمباران کردند که در نتیجه آن نزدیک به 50 نفر کشته و حدود 20 نفر زخمی شدند. حکومت پاکستان معتقد است طالبان پاکستانی در داخل خاک افغانستان سازماندهی می شوند. این حملات هوایی پاکستانی ها موجی از اعتراض، تظاهرات و محکومیت را در داخل افغانستان سبب شد. مقامات حکومت موقت طالبان هم با رد ادعای دولت پاکستان مبنی بر حضور و فعالیت طالبان پاکستانی در داخل افغانستان، ضمن محکومیت این حملات به دولت پاکستان در مورد تکرار چنین اقداماتی هشدار دادند. وزارت خارجه افغانستان هم سفیر پاکستان در کابل را احضار کرد و نامه اعتراضی حکومت موقت طالبان را به وی تحویل داد. در برنامه این هفته کنکاش چرایی حملات هوایی پاکستان به خاک افغانستان و چگونگی ارتباط طالبان با حکومت پاکستان را مورد بررسی قرار می دهیم و نظرات کارشناسان محترم محمد مختاری و محمد صالح سلجوقی را هم خواهیم شنید. از محمد مختاری کارشناس سیاسی افغان پرسیدم دلیل حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی در شرق افغانستان چیست و آیا تغییر حکومت در پاکستان می تواند بر این امر تأثیر گذار بوده باشد؟
در کشور پاکستان که حامی اصلی طالبان بوده و رویشگاه و پرورشگاه اونها در این کشور بوده، خب ما یک سری تغییرات سیاسی عمده را در اونجا شاهد بودیم و نگاه هایی که در ارتباط با مسائل جهانی رونما شد، احتمال می رفت که یک سری تغییراتی در برخوردها صورت بگیره که شاید این اولین نمونه ای بوده باشه، به دلیل اینکه ما میدانیم که پاکستان علل خصوص اردوی پاکستان و نیروی اطلاعاتی پاکستان بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های آمریکاست و آمریکایی‌ها هم با توجه به اینکه پایشان از افغانستان کنده شد و اونها با یک عقده از این کشور خارج شد، سعی کردند بار دیگر از طرق دیگه نقش و تاثیرگذاری خودشان در حوادث منطقه علل خصوص افغانستان به نمایش بگذاره و از طریق پاکستان این اقدام انجام شد و طرفدارا و هوادارای آمریکایی ها بر سر اقتدار آمدند و خب اینها ممکنه در بسیاری از موضوعات منطقه و علل خصوص در ارتباط با مسائل افغانستان یک سری تغییراتی را روی دست بگیرند که خب ما شاهد بودیم درگیری هایی که در دو طرف مرز صورت گرفت و برخی از مناطق افغانستان مورد حمله قرار گرفت. البته این قبلا هم سابقه داشت، این هم خب در این مرحله یک چیز تازه است و این احتمال وجود داره که یک سری برخوردهای شدیدتری صورت بگیره و یک سری تغییرات در ساختار و در نظام و در ارتباط با عناصر درونی طالبان ایجاد شود، چون چند دستگی هایی هم که وجود داره اینها خودش زمینه ساز هست برای یک سری تنش ها، اما یک سری آثار شاهد هستیم. خب مجموعه اینها نشانگر اینه که یک سری تغییرات و تحولاتی در پیش رو ممکنه وجود داشته باشه.
وزارت خارجه پاکستان گفته طالبان پاکستانی از خاک افغانستان برای انجام فعالیت‌هایی در درون پاکستان استفاده می‌کنند بدون اینکه مجازات شوند. مقامات حکومت طالبان هم در رابطه با حملات هوایی به پاکستانی‌ها هشدار دادند. از محمد صالح سلجوقی عضو سابق پارلمان افغانستان پرسیدم چقدر امکان دارد که طالبان پاکستانی در خاک افغانستان حضور و فعالیت داشته باشند و از آنجا علیه پاکستان اقدام کنند و هشدار حکومت طالبان به دولت اسلام آباد چقدر جدی است؟
از سالهای بسیار زیاد سرحد افغانستان برای رفت آمد گروه های توریستی و افرادگرا کاملا باز و آزاد بوده. هرچند پیش زمینه های چنین تردد آسان از جانب اردوی پاکستان فراهم شده بود که طالب ها می توانستند به آسانی از مرز پاکستان داخل افغانستان باشند و همچنان از افغانستان با دوباره بر بگردند. بدون شک بنیادگرای پاکستانی یا طالبان پاکستانی هم با استفاده از همین شرایط و فرصت گاهی به داخل مرز پاکستان بودند، گاهی این طرف خط دیورن و داخل سرحدات افغانستان. از جانب دیگر بین طالبای پاکستانی و طالبای افغانستان از نظر ایدئولوژیک یا از نظر منظومه های فکری مشترکشان تفاوت وجود ندارد. همه آنها خواهان ایجاد امارت هستند، خواهان ایجاد تطبیق تفسیر یا شرح شریعت از آدرس خودشان و از فکر خودشان است، همچی جانب طالبان پاکستانی چی طالبان افغانی. حتی گفته می شود نه از منابع رسمی که حتی خلیفه و یا رهبر طالبان پاکستانی از جمله کسانی هست که در دایره تربیتگاه سیاسی و ایدئولوژیک ملاحبت الله پرورده شده. بزا ملاحبت الله یک مرجعیتی هست که اکثر طالبان پاکستانی هم از او اطاعت امر بکنند. وقتی چنین همه مشترکات بین دو طرف جغرافیا وجود داشته باشد، با تغییر حکومت پاکستان حملات گروه های توروسی بر علیه حکومت جدید پاکستان گویا شدت گرفت یا حادثه اتفاق افتاد، ولی حکومت جدید پاکستان به دلیلی که افکار عمومی با خود داشته باشد یا خود مرکز بحث برای افکار عمومی در درون پاکستان قرار بده، گفت که ما انتقام 6 سرباز خود حتما خواهیم گرفت. به همون دلیل هم مراکز و منابع تحریک گروه های توریستی پاکستانی به ابزم ادعای پاکستان در حاشیه خط دیورن یا در داخل جغرافیای افغانستان هست. آنها هم این سهر بمبار کنند، مثل که طی 20 سال موشک پراکنی داشتن، راکت می زدن و این بار هم بسیار شدیدتر بمبار هوایی کردن که تا زیاد از افراد ملکی هم شهید شد. اما آنچه که حکومت امارت اسلامی ادعا می کند که گویا به شدت بر علیه پاکستان، دو تا منصبه. اولا که باید برای جامعه 40 میلیونی افغانستان طالب ها نشان بدن که مقید به حراست از امنیت و تمامیت ارضی افغانستان هست، لذا آهسته آهسته شکل و مظاهر یک دولت ملی می خواهند عکس بکنند یا نشان بدن.
با برنامه کنکاش با شما شنوندگان گرامی هستیم از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه چرایی حملات هوایی پاکستان به افغانستان و چگونگی ارتباط طالبان با حکومت پاکستان است. از محمد مختاری پرسیدم هشدارهای حکومت طالبان به پاکستان، احضار سفیر پاکستان و تحویل نامه اعتراضی وزارت خارجه طالبان به وی تا چی حد تأثیر گذار خواهد بود؟
خب این نامه اعتراضی یک چیزی میتوانه فرمالیته باشه، به خاطر اینکه برای توجیه افکار عمومی، خب چون یک حمله صورت گرفته، یک تعرضی صورت گرفته، خب خرابی هایی با وجود آمده، خب امارت اسلامی هم خود یک حکومت مستقل به حساب میاره، اینطور وانمود میکنه که بدون تاثیرگذاری پاکستان بالاخره این حکومت شکل گرفته و دوام پیدا میکنه. بنابراین اگر اعتراضی یا تعرضی از سوی خود پاکستان که به اصطلاح رویشگاه اونها صورت بگیره، اینها در برابرشان عکس العمل نشان میدن. همونطوری که در عرصه میدانی هم چند قبل هم اینها یک سر تبادل آتش بین نیروهای طالبان و طرف نیروهای پاکستان صورت گرفته بود، این مسئله ممکنه هم در عرصه میدانی به یک زد و خورد سوری صورت بگیره و در عرصه دیپلماتیک هم خب خواهی نخواهی یک چیز کاملا معمول هست و باید این مسئله را اینها از خودشان بروز بدن تا بالاخره نشان بدن که حکومت مستقل هست. اما اون چی مسلمه، طالبا بالاخره ریشه شان در پاکستانه. اگر یک هفته پاکستانی ها حمایت حقیقی خودشان را از طالبا بگیره، دیگه اونا موجودیت ندارن، اونا کدام ریشه در داخل افغانستان ندارن. تمام نان و نمک اونها، امکانات و تفنگ و مرمی اونها از پاکستان تعبیه شده و از پاکستان فراهم شده و مورد حمایت اونها بوده. لذا اعتراض ها میتونه برای افکار عمومی مفید بوده باشه، برای مردم تا حدودی، برای توده های مردم ممکنه این نکته رو وانمود کنه که بله در برابر برابر اونها میسته یا احساسات مردم را تحریک بکنه و از این طریق به نحوی هم استقلال و موجودیت خودشان را به نمایش بگذاره. اما اینا تاثیرات چندانی نداره. بالاخره طالبان فعلا در اون جایگاهی نیستن که با پاکستان در بیفتن و دست به یخه پاکستان دراز کنن.
از آقای سلجوقی پرسیدم با توجه به اینکه نزدیکی طالبان پاکستانی با طالبان افغانستانی از نظر ایدئولوژیک آشکار است، آیا این نزدیکی باعث خواهد شد که طالبان افغانستان از ناحیه حمایت از طالبان پاکستان با دولت اسلام آباد دچار چالش شوند؟
افتادن هیچ گونه تفاوتی وقتی بینشان وجود نداشته باشه، حتما جغرافیای افغانستان یک پشت جبهه بسیار مطمئنی برای طالبان پاکستانی خواهد بود و خواهد شد. از جانب دیگر قطعا اینا از همدیگر جدا شدن نمیتوانند. هرگاه طالبان پاکستانی منفصل بشن از طالبان افغانستان و حکومت پاکستان هم به شدت بر علیه حکومت افغانستان هر لحظه انتقاد و التیماتوم بده که نباید طالبان پاکستانی در درون خاک افغانستان جا بجا شوند، تربیتگاه داشته باشند یا مرکزهای آموزش و مراکز حمایتی نداشته باشند، و طالبان هم به شدت بر علیه این ادعا عکس‌العمل نشان بدهند. یعنی به معنای این که روابط دیپلماتیک امارت اسلامی با پاکستان با دولت پاکستان قطع گردد، این قطع شدن به معنای خشکیدن همه شریان‌های حمایتی امارت اسلامی خواهد. دیگر امارت اسلامی پشتگاه و دولت و کشوری که از آنها تا 20 سال حمایت کرد، آنها جا داد، فرده ساخت، نظم داد، برنامه داد و بالاخره در یک نمایش سیاسی خودت در سطح دنیا خصوصا در دوحه از اونها حمایت کرد، به هیچ عنوان نمیتوانند از این جدا باشند و زندگی نخواهند کرد در سیاسی. به همین خاطر این روابط همچنان باقی است، خصوصا اردو و استخبارات پاکستان اما از امارت حمایت نمیکنند، روابط بسیار حسنه و نیک دارند.
تغییر دولت در پاکستان تا چی حد و چگونه می تواند بر روابط اسلام آباد و حکومت طالبان در افغانستان تأثیر بگذارد؟ نظر آقای مختاری را در این زمینه بشنوید.
خب آقای عمران خان با توجه به اینکه خودش از لحاظ قومیتی یک پشتون تبار بود و بالاخره هوادار بسیار پروپاقرز نظام پشتونه در افغانستان بود، خب به این عوارض و مشکلات خودش را داشت. ممکنه نظام جدیدی که ایجاد شده، آقای شریف و همکارانشان حزب مردم، اینها ممکنه خواهان تعدیلاتی در هم سیاست طالبا و هم ساختار و سازه حکومتی طالبا در افغانستان بشن و همون تأثیری که بیشتر در کل دنیا مطرح هست در ارتباط با افغانستان که باید یک حکومت جامعی شکل بگیره و بالاخره همه اقوام و طوایف ساکن در افغانستان در این نظام خودشان را ببینن، ممکنه این مسئله بیشتر مورد توجه قرار بگیره و در این جهت روی طالب ها فشار وارد بشه و اونها را به سمت تمکین کردن این ایده و این سیاست وادار بسازن.
آیا کنار رفتن عمران خان به عنوان حامی حکومت طالبان در افغانستان باعث نگرانی یا ناراحتی این حکومت شده که مقامات طالبان اظهارات شدید و لحنی علیه حکومت جدید پاکستان داشتند؟ نظر آقای سلجوقی را در این زمینه بشنوید.
بدون شک پس شدن عمران خان به عنوان سخنگوی طالب‌ها یا امارت اسلامی هم به مذاق آنها طعم خوب نداشته. به همین خاطر یک بیانیه بسیار شدید اللحن دادند. این بیانیه‌های شدید اللحن میدان نداره. رضا این صحبت‌ها قدرت طبیعی میان کشورهای مختلف هم قرائت میشه. اما اگر دولت حکومت پاکستان هم بمباردمان‌ها را شدت ببخشه و هم موج انتقام‌جویی را راه بندازه، طبیعی خواهد بود که در چنین فضای طغیان‌ها و همچنین سرسختی بیشتری برای نیروهای مخالف حکومت پاکستان ایجاد خواهد کرد و حکومت پاکستان هم نارامی بیشتر تجربه خواهد کرد. یعنی طالبان پاکستانی از هر جا چه در جغرافیای افغانستان و جغرافیای پاکستان باشند بدون شک دست بر حملات نظامی بیشتر خواهند زد و منطقه درگیر یک آشوب شدیدتر و غیر منتظر خواهد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم. خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تو چه آیتی خدا را علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه هما را، همه سایه علی 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 بشر توانمش گفت، نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، متحیرم علی 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 خدا قسم، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا، علی 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 تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه همارا علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی، همه سایه همارا.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستانهای تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم. میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان دور و نزدیک قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که مرد نانوایی به نام سعید هنگامی که متوجه میشه سرطان داره، نه تنها از زندگی ناامید میشه بلکه به زمین و زمان بد و بیراه میگه و حتی گپای کفرآمیز میزنه. لیلا همسرش که بسیار تشویش شوهرش داشت، به سراغ پیش نماز مسجد ملا محمدی میره و از او کمک میخواه. ملا صاحب بعد از گپ زدن با سعید، وعده خداحافظی پاکت به لیلا میده. و حال بشنوید ادامه این داستان را.
بفرمایید، ای هم تقدیم شما.
ای پاکت یعنی
طرفای دیگر از شورا استعلام گرفتم. سید خان مرد زحمتکش و شریفی است. چند سال صبح قبل از اذان صبح تا بعد از اذان شام در نانوایی به مردم خدمت کرده. یک کارگر ساده توان خرج شیمی درمانی و جراح و متخصص و رفت و آمدها را نداره.
اما شما
از من است. خداوند مختصر اعتبار به من داده، به یک جوان سخاوتمند روی انداختم. نه نگفت، طرفای شام اشعار برم آورد.
به خدا باور کنین، من مثل شوهر خود فکر نمی کنم. هنوزم آدمای خوب پیدا میشه، شاید کم باشن اما هستن، وجود دارن هنوزم.
اگه شوهرت باز بانه گرفت و برای این مبلغ نگفت، به سید خان بگو با خدا کار نکنه. خدا خودش مستقیم که برای سید خان پول روان نمیکنه، میته به واسطه. خب من رفتم، با امان خدا، شب خوش. زمنان برای آدم خیرم دعا کنین.
خدایا
بد رقم گرفتار،
خودت کمکش کن.
فریدون جان، خوب خواه کنی خو؟ زود پس میایم پیشت. راستی نزدیک بود یادم بره، صبر کن. اینه یام هنسفری ایت، میدانم که آرامت میکنم.
تشکر مرجان جان، برو که پدرت بیرون منتظر خودت است.
دلم که نمیای تنهایی بانم، اما میرم دیگه. بیا در گل.
بله
لطفا نوشتان به فریدون ما هم باشه.
بچشم، شما برن، خاطرتون جمع باشه. خدا نگهدار.
زنده باشین. با من خدا. فریدون جان خدا
حافظت. میدونی فریدون، از شوای شفاخانه بسیار بدم میه. اولین بار است که بستری شدیم. اما فقط بگوی 100 سال اینجا بودیم. در یک اتاق تنگ دو نفره. البته باید عادت کنم. از دیبابا تا اطلاع سانوی همی آش از سانوی کاسه. میگن باید چند شبانه روز بانمو یک چک کامل شبه بدنم. این دکترها رای پیسا پیدا کردن هم به یاد دارن، بلد هستن، به درد بی درمان محرم نمی کنن که. وام سرطان، البته از نوع خوشخیم میشه. میدونی وقتی میگم خوشخیم حالم بهتر میشه فریدون جان، باور کن. فریدون، فریدون صاحب، سیم از گوشت خب بکش. من از سایکو با کی درد دل میکردم، چی گوش میتی؟ تو را میگم او جان.
با ما بودی شرمنده باش که ایره اینوی در گوشم بودی سبیل شده. خودت چیزی گفتی؟
بله یک کد گب زدم، حالا بتو بینم چی گوش میتی. با اجازه خانمت گفت آرامش بخش است، بتو یک دفعه در گوشم بانم.
بیا بیا.
خو فریدونی صدای قرآن است که.
بله
ولی از گپم خفه نشه تو رو با خدا. قرآن گوش دادن وام تو از ظاهر ملاقات کننده و قوم خیشاید معلوم بود که پولدار آدم هستن.
نه او قدرم و خوب. بله روزگار ما بد نیست، تقریبا گپ خودت درست است.
ای بابا احتمالا خدا اوشش به تو نبوده. چطور؟ آخه میدانیم به نظرم پولدارا یا مریض نمیشن یا اگه مریض شون با دوا درمان حلش میکنن دیگه.
هیچی گرم است، هستن پولدارایی که گای محتاج یک تسبیح ذکر یا یک قنوت دعا میشن.
خدایش خفه نشود دستم، به تو نمیه از این گپا بزنی، یک کمه برم عجیب است و خدا راستی میگم.
خب اولش برای خودم عجیب بود تا خوب. ای که او شب بارانی همون شبی که فامیدم سرطان دارم داشتیم با مرجان زنم از شهر ما به کابل میرفتیم، همون شبی بود که چرا اینقدر آرام میری؟
دلم نمیخواه به مقصد برسی به این زودی.
خیلی چرا من بام درست شب سالگرد ازدواجم. خدایا یعنی شب بهتر سراغ نداشتی که به من بفهمانی سرطان دارم؟ خدایا این درست است؟
با خودت مسلحت باش فریدون جان.
چه مسلحت؟
ازت خواهش میکنم، میفهمی؟ میگن اگه در این بیماری امیدت از دست بدی زودتر.
زودتر چی؟ آخرش هم مرگ است دیگه، مرگ، نابودی. اونجاست که دیگه فابریکا و خانه و موتر و پول و زمین و ویلا حتی تو مرجان به درد من نمیخورین. خدایا چی کردی در حقم؟ خدایا چی کردی در حقم؟ چرا این بلا رو سر ما آوردی؟ چرا؟
نگو فرید اونجا، این قسمی که گپ میزنی من میترسم.
ای کاش شجاعت شد داشتی که با سرعت آخر بری بعدم موترم تو محکم بزنی به یک جایی بس سرک خارج جاییم، بعدم یک مرگ راحت.
من به خاطر تو هر کار میکنم.
بس انجام بده، من دوست ندارم با سرطان بمیرم، ترجیح میتونم که
بس هست دیگه.
چه دستات چی دیده ای باران ها؟ میگم چرا استاد شدی؟
یک پیره مرد مولا دست خود بلند کرد که من استاد کنم.
تو دیوانه هستی؟ خب با این حال روز ما هیچ کارت مثل آدمیزاد نیست مرجان. حال کو من که نمیبینم یه آدم.
اونه از سر بگرامی طرف ما میه.
اون مولا میخواست کابل بره اما موفق نشده بود، خواست که از سر خط بگرامی تا کابل همراه ما بیایه. خدا او را سر راه ما قرار داده.
فریدون جان تو گفتی سر خط بگرامی؟
بله درست شنیدی. او یک پیرمرد صاحب دل بود، وقتی دید چشمای ما و مرجان اشک پر است علتش پرسان کرد. وقتی برش گفتیم، وقتی دردهای ما رو برش نقل کردیم، شروع کرد به گپ زدن. گپایش از قلبش بیرون می آمد و به قلب ما می ششت.
پسری عزیزم، دختر نازنینم، دنیا گذرگاه است، یکی میایه و یکی میره، یکی زودتر یکی دیرتر. طول زندگی مهم نیست، عرض و عمق زندگی مهم است. خدا می فرماید کل نفس ذائقه الموت، همه مرگ می چشند. به قول مولانا درد ها از مرگ می آید، رسول از رسولش رو مگردان ای فضول. هر کی شیرین می زید او تلخ مرد، هر کی او تن را پرستد جان سپرد. این جهان زندان و ما زندانیان، حفر کن زندان خود را وارهان.
او شبگه او پیره مرد، او روحانی با گپایش به داد ما نمیرسید. معلوم نبود که ما و زنم چه تصمیم احمقانه میگرفتیم. 7 سال است که از راه دور من شدم خادم و مرید ملا صاحب محمدی. حرفش برم حجت بوده و هست. اتفاقا چند روز پیشم بابت یک کار خیر همراهم تماس داشت.
کار خیر
چیزی شده سعید خان؟ اتفاقی افتاده؟
نه، اما انگار من هم به این ملا صاحب محمدی شما مدیون هستم. بعد رقم مدیونش هست.
چی میگی سعید؟
این سرک همیشه بیروبار است. انگار که نه انگار شفاخانه یا در این راسته است، در این منطقه است. آرن پشت آرن. همین چند دقیقه پیش ندیدی چی قوارم کرد؟
شنیدم.
خدا رو شکر که پارک شهر نزدیک ما هست. آدم میتونه یک نفس بکشه.
نه، الحمدلله حالت خیلی بهتر شده.
خوشخیم ازن. میشه با دارو و دوا جلب پیشتریش گرفت. حرف دکتر رو نشنیدی؟ گوشت اصلا احتیاجی به شیمی درمانی نباشه. شکر دارم.
خدا را شکر. جای شکرش هست. حالت بهتر است الحمدلله. رویت هم بسیار خوب است. اما تو نیست؟
ایره ای خوبی خدا، ای خوب بودن خودم مدیون ملا صاحب محمدی و زامتایش هستیم و البته او دوست خیر و نیکوکارش. راستی برگشتیم بگرامی، اولین کاری که میکنم میرم به دیدنش و دستایش ماش میکنم، احوالش رو پرسان میکنم.
بله، اما ملا صاحب
لیلا.
بله.
چرا گپت خوردی؟ ادامه بده ملا صاحب. چی؟
هیچی هیچی، چیزی نیست، چیزی نگفت.
امکان نداره. میگم بگو چی شده، چیزی رو از من پات میکنی؟ چرا بغض کردی؟ چرا قسم گفتی؟
چطور بگویم؟ دو روز پیش ملا صاحب محمدی میخواست که بره شهر تا بر ماه مبارک رمضان یک روحانی جوان هماهنگی کنه که بیاید به قریه ما. و
خب مرا کشتی. خب که چی و چی بگو؟
چی تو بگویم؟ خب در و موترش تکر میکنه. ملا صاحبم
چی؟
خدا بیامرزه همه رفتگان.
انا لله و انا الیه راجعون. وای، ما باید پس برم شفاخانه با فریدون بگویم.
چی؟ بری پس شفاخانه با فریدون؟ فریدون؟ فریدون دیگه کی است؟ اصلا با ملا صاحب خدا بیامر چه ارتباطی داره؟
لا اله الا الله. البته نگویم بهتر است. جوان بیچاره نیاز به امید داره، به دعاهای ملا صاحب محمدی محتاج است. یعنی همه ما محتاج هستیم.
من از گپای توی چیز نفهمیدم، باور کن. اصلا نباید برات میگفتم.
مرگ مرگ است دیگه لیلا جان. الله اکبر. ممکنه دیر یا زود به سراغ هر کسی بیای. بخیز بریم بلسوالی خود ما. بخیز
بخی آمادگی بگیریم که بریم.
از شما عزیزان شنونده به خاطر همراهیتان با برنامه‌های رادیو دری بسیار تشکر می‌کنیم. نوبت می‌رسد به برنامه بعدی، سفر و چکر، به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر. از گروه اجتماعی رادیو دری از مشهد مقدس.
نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. من فاطمه صادقی، گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب، نویسنده و تهیه کننده، و خانم مرضیه آقای صدابردارمان، مدتی است که با این فرصت رادیویی همراه با شما سفرها و چکرها داریم. سفر به نقاط مختلف افغانستان عزیز، کشوری که در دهه‌های اخیر او را با جنگ و ناامنی میشناسند. اما طبیعت زیبای افغانستان از میان این همه نابسامانی فریاد زندگی را سر می تند و چشمها را به سوی خودش می خواند تا در دل طبیعت بکر و مقبولش دمی بیاسایند و خاطره ای ماندگار ثبت شود. بله، امروز و در این فرصت گردشی خواهیم داشت به ولایتی دیگر از افغانستان. سفر و چکری داریم به ولایت پروان که به عنوان باغ افغانستان هم مشهور است. دوستان، ساحه‌ای که پر است از دره‌های عمیق و کوه‌ها و ارتفاعات و رودها و جویبارهای فراوان. قسمت‌هایی از ولایت پروان مانند بگرام و فندقستان از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار می‌باشند. نفوذ فرهنگی پایتخت در ولایت پروان نیز چشمگیر است، به ویژه نواحی دشت شمالی و شهر چاریکار. بیشتر وسعت و نفوس پروان در دره غوربند و شاخه های آن قرار دارد، اما نواحی شرقی به واسطه قرار گرفتن در شاهراه کابل و مزار شریف و نزدیکی به پایتخت از توسعه و تسهیلات بیشتری برخوردار گردیده. سفر در ولایت پروان شما را به اقلیمی ناهموار می خواند. قسمی که سرشار است از دره‌ها و کوه‌ها و تپه‌ها و مردمان زیادی از اقوام مختلف در درون این دره‌های سرسبز زندگی می کنند که هر کدامشان خرد فرهنگ‌های خودشان را دارند، در حالی که از آبشخور یک فرهنگ عمومی سیرابند. و از این نگاه ها هم کثرت اقوام و زندگی مسالمت آمیزی که با هم دارن پروان را تمثیلی از افغانستان می کند. %73 نفوذ استان پروان در دهات و 1/4 یعنی 27% آن در شهرها زندگی می کنند. زبان رایج فارسی می باشد. تاجیک ها، هزاره ها، قزلباش ها، سادات و پشتون های میدان وردک که اخیراً به این ولایت آمدند در این منطقه زندگی می کنند. باشندگان پروان تقریباً در 3 ناحیه تقسیم گردیدند. مناطق شمالی و شرقی اکثراً تاجیک ها ساکن هستند و در مناطق مرکزی مانند شینواری و سیاهگرد اکثر جمعیت آن را پشتون ها و در مناطق جنوبی و غربی هزاره ها و سادات ساکن هستند. در زمستان 30,000 کوچی در استان پروان زندگی می کنند که 66%شان در فواصل کم کوچ می کنند و 34% دیگر کوچ طولانی دارند. در تابستان کوچی ها از لغمان، کاپیسا، بغ